درس اصول دوم اردیبهشت 1392.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مبحث ضد عام بود، یه جنبندی داشتیم میکردیم. تا اینجا معلوم شد که امر به شی عین نهی از ضد عامش نیست و همچنین گفتیم که به دلالت تزمنیه هم دلالت ندارد. امر به شی به دلالت تزمنیه هم دلالت بر نهی از ضد عامش ندارد، میموند دلالت التزامی. دلالت التزامی دیرو خدمت شما عرض کردیم که آقای آخوند، حتی دلالت که میگیم دلالت لفظیه نیست، دلالت عقلیست. دلالت عقلیه که امر به شی لازم داشته باشد نهی از ضد عامش را. آقای آخوند این را به عنوان لزوم بیان بالمعنى الاعم گرفتند و فرمودند بله این اقتضا وجود دارد الا نحو لزوم بیان بالمعنى الاعم. مرحوم آقای نائینی فرمودند بعید نیست که بگوییم که به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص دلالت میکند. ثم فرمودن حالا اگر کسی در لزوم بیان بالمعنى الاخصش اشکال کند، در لزوم بیان بالمعنى الاعم که دیگه مناقشه ای نیست و مطلب ثابت. پس آقای نائینی و آقای آخوند این قول رو اختیار کردند. ببینیم آیا این قول تمام میشد یا نه. باید بررسی کنیم ببینیم حقیقت امر و نهی را چه می دانید. ما می خواهم بگم که این دلالت التزامیه ی عقلیه ای که دو بزرگوار قائلند با هیچ کدوم از اقوال که در مورد حقیقت امر و نهی است تطابق ندارد. چون شما یا این است که حقیقت امر و نهی را اراده و کراهتی که ابراز شده است می دانید، اراده یعنی طلب، کراهت یعنی مبغضیت، لیکن نه طلب و اراده ای که در سوق نفس مولا باشد. این اراده و کراهت بایست چه بشد؟ ابراز بشود، بیان بشود، گفته بشه. خب چه شما اراده حقیقت امر و نهی رو اراده و کراهت ابراز شده بدانید، چه بعث و زجر بدانید. یعنی بگون که امر به شی بعث الی اون شی است، نهی از شی زجر از شی است. این قول دوم. و چه قول سوم؟ امر و نهی را طلب فعل و طلب ترک بدانید. امر رو بگون طلب فعل، نهی رو بگون طلب چیست؟ طلب ترک فعل. توجه می‌فرمایید؟ خب و چه قول چهارم رو بگون، بگون که امر یعنی لابدیت، اعتبار لابدیت، و نهی عبارت از اعتبار حرمان، یعنی شما رو محروم میکند به اعتبار، شما رو محروم میکند از بفرمایید اون فعل یا اون شی. اینا اقوالی است که ما در باب حقیقت امر و نهی داریم. شما ملاحظه می‌فرمایید که این اقوال رو هر کدوم رو شما اختیار بکنید، امر به شی مقتضی از نهی ضد عامش نیست، چون از امرش نهی اصلا دو شیء جداگانه هستن. امر لازمش نهی نیست. ببینید اگر اراده و کراهت مبرزه بگیرید، خواستن یه شیء را ابراز کردن و کراهت را نسبت به یک شیء ابراز کردن، کجا دومی لازمه یه اولیست؟ اگر بعث و زجر بگیرید، توجه می فرمایید، باز بعث و زجر، کجا زجر لازمه یه بعث هست؟ سلام. بفرمایید اگر امر رو طلب فعل بگیرید و نهی رو طلب ترک بگیرید، باز کجا طلب فعل با لازم دارد طلب ترک را؟ اعتباریت، اعتبار لابدیت و اعتبار حرمانم بگیرین، الامر کذالک. بنابراین ملاحظه بفرمایید که رو هیچ کدوم از اقوال در باب حقیقت امر و نهی قول به لازمه، به ملازمه بین این دو تمام نمی شود. بله اگر شما امر را حب بگیرید و نهی را بغض بگیرید، اگر امر را حب بگیرید و نهی را بغض بگیرید، خب به طور طبیعی اگر کسی چیزی را محبوب بدارد، ضد عام اون شی که ترکش باشد، ترکش رو مبغوز می دارد. توجه فرمودی؟ بله. اینجا ملازمه وجود داره. یعنی فرض بفرمایید که اگر توی سفره ای کباب گذاشتن و این دوست دارد کباب بخورد، اگر شما بهش گفتید که کباب نخور، این رو مبغوز می دارد، از دست شما بدش می آید. اگر ما امر رو حب بدانیم و نهی رو بغض بدانیم، امرش، شما اگر شیعی رو دوست بدارید، ترک اون رو مبغوز می دارد، ترک اون شیعی رو که ضد عامش باشه. بله این ملازمه وجود داره و این لزومم لزوم بیانه بالمعنی الاعم است. توجه می فرمایید؟ این لزوم بیانه بالمعنی الاعم یعنی باید ترک به نظرش بیاد، التفات به ترک پیدا بکند. اگر التفات به ترک پیدا کرد، ترک رو مبغوز می دانه. خب ما این رو داریم، اما این چه ربطی دارد به امر و نهی؟ چون کسی امر و نهی رو حب و بغض نگرفته است. توجه می‌فرمایید؟ امر و نهی رو هیچ کس حب و بغض نگرفته. هاکذا اگر شما بگین حقیقت امر عبارت است از شوق مؤکدی که نسبت به شیئی وجود دارد، اگر این شوق مؤکد به یه حد نصابی برسد امر صادر می شود. و هاکذا نهی اگر به یه بغض مؤکد و شدید برسد به یه حد نصابی، باز ازش چه صادر می شود؟ نهی صادر می شود از مولا. بنابراین حقیقت امر و نهی را چه بگیرید؟ بله بفرمایید که شوق مؤکد حب بگیرید و حقیقت نهی را بغض شدید و مؤکد بگیرید. خب میخواد ابراز بشد، میخواد ابراز نشود. این اگر این معنا را بگید این لازمه دارد، یعنی امر ملازم میشد با نهی. توجه می‌فرمایید؟ تلازم پیدا می‌کند امر به شیء با نهی از ضد عام میشه. لکن این معنا را هم کسی در باب حقیقت امر نگفته، چون اونایی هم که میگن بفرمایید که حقیقت امر اراده و حقیقت نهی کراهت هست، اراده و کراهتی رو میگن که ابراز بشود. اراده و کراهتی که ابراز نشود رو نمیگن. بنابراین این قول، این احتمال قائل ندارد. پس قول به جریان دلالت التزامیه امر به شیء، دلالت التزامیه عقلیه امر به شیء مقتضی از نهی از ضد عامش باشد، این رو هیچ کدوم از اقوال در حقیقت امر و نهی تمام نمی شود و بنابراین دلالت التزامیه را هم خلافاً لآقای آخوند و آقای نائینی علی الله مقامهما نمی شد پذیرفت. پس ما باشیم و داستان ضد عام میگم امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش نیست، همان گونه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش هم نبود. این بحث ضد عام تمام. ثم وارد میشیم در ثمره بحث. هیچ کدوم رو قبول نکرد، نه عینیت، نه تزمن، نه التزام. نه نه، امر کاری به نهی نداره. کدوم؟ بله بله که قائل نه. اقتضای عقلی؟ بله. نه. ما امر
کننده یک شیء تبع خود به خود مثلا چی؟ نهی از ضد اون شیء میکنه.
تبعیست. این دیگه راه چهارمیست که تازگی شما میخوان ابداع بفرمایید. این راه چهارم و قشنگ توضیحش و تقریرش رو بنویسید و اعلام کنید تو اینترنت. آره، چون تالا سه تا راه گفته بودن، عینیت، تزمن، التزام. فرمایش شما رو هنوز کسی نگفته. خب ثمره بحث ضد عام یا حالا ضد خاص، اصلا بحث ضد چه ثمره ای داره؟ چند رو بحث کردیم، نتیجهش چه میشد؟ ثمره ای که شما میخواستید. ثمره اول، این بحث ضد در فقه ثمرات متعددی داره، چند تاشو خدمت شما عرض میکنم. یکی مسئله مواسعه و مضایقه هست. میدونید بحثی در باب نماز قضا وجود داره یا قضا عبادات، حالا فرق نمی کند، نماز قضا به عنوان یه مثاله، صوم غذایی یا هر عبادت دیگری که غذا بشود، یه بحث وجود دارد که آیا قضا وقتش مزیق است یا وقت قضا موسع است. کسانی که قائلن میگن وقت قضا مزیق است، یعنی اگر کسی نعوذ بالله نماز صبحش قضا شده، این نماز صبح رو میبایست تا کی بخواند؟ تا قبل از نماز ظهرش بخواند. و اگر نماز صبح قضایی رو نخونده نماز ظهر بخواند، نماز ظهرش چیه؟ باطل است. نماز ظهرش باطل. اینا قائلین به مزایقه هستن، یعنی وقت قضا زیغه. قائلین به مواسعه میگن نه، نمازت قضا شد قضا شده، واجبه بخوانی، اما وقت نداره، تا آخر عمرت واجبه بخوانی، هر وقت که خوندی قضاست. حالا نرسیدی تا ظهر بخوانی، ظهرت رو بخون در وقت خودش، فردا، پس فردا، هفته دیگه، ماه دیگه نماز دو قضا کن. و غالبا هم افراد چه میشن؟ یادشون میرد اصلا. خب فور همون مزایقه است دیگه. نه 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 نه، همون مزایقه و مواسعه است. خب کسی که قائل به این است که امر به شی مقتضی از نهی از ضدشه، اینا علل قاعده میبایست قائل بشوند به چی؟ به مزایقه، یعنی وقت نماز رو زیق بدانند. چون وقتی امر به صلات فائته میاد، وقتی شارع میگد این از خواب که بیدار میشد بهش میگد اقض مافات کما فات، پس امر آمد به نماز قضا. امر که به نماز قضا بیاد، اگر کسی قائل به ضد باشد میگه این امر به نماز قضا نهی میکند از ضد خودش. ضد خودش چیه؟ نماز ظهر. امر به صلات غذای صبح میشد ضد امر به نماز اداء ظهر. فرق نمی کند حالا چه ضد خاص بگیری چه ضد عام بگیری، تو هر دوتا شما میتونی تقریر کنی به هر دو دار. وقتی نهی کرد از، چون حالا ضد خواستم بگیری مشکلی، وقتی نهی کرد از اون، چون ثمرات بحث ضد رو به نحوه مطلق داریم میگم، نه ضد عام فقط، ضد بحث ضد. وقتی نهی کرد از صلات ظهر، صلات ظهری که منهی عنه شد، نهی در عبادت نشانه چیه؟ بطلان عبادت است. بنابراین اگر نماز ظهر خوندی، نماز ظهر شما باطله. باید اول صبح دو بخونی قضای صبح دو، بعد از اون نماز ظهر دو بخونی، و الا نماز ظهر ادایی شما محکومه به بطلان است. بنابراین اگر قائل به بحث ضد بشید، در بحث مواسعه و مزایقه علل قاعده باید اختیار کنید مزایقه را، و در نتیجه تا قبل از ادا خوندن یک نماز ادا میبایست اون نماز قضا را اتیان کنه، و الا صلوات اداییش دچار بطلان میشه. این یه ثمر. به مزایقه بله قول ده، قائل به مزایقه داریم. مشهور در نزد متقدمین مزایقه است. خلاف در مسئله فقط مال محقق ثانی است. یعنی تا زمان محقق کرکی مشهور بین اصحاب محقق کرکی قرن دهمه. تا قرن دهم مشهور بین اصحاب مضایقه است که نماز قضا رو فوری باید بخوانی تا قبل از رسیدن نماز ادای بعدی. کسی که مخالفت میکند، بله محقق ثانی کرکی است، ایشون میگه نه وقت وسیعه، نماز ادا دو بخون، هر وقت حال داشته نماز قضا دو بخون. بنابراین قائل که دارد که هیچ، ده قرن این قول مشهوره بین فقها هاست. بیشتر بله، حالا همه رو نمیدونم، ولیکن بله غالبا امروز اعتقادشون، یعنی مشهور امروز عکس مشهور تا قرن دهمه، مشهور امروز مواسعه است. خب ممکنه که قائل به مزایقه هم داشته باشی. ثمره دوم، ثمره دوم این است که خیلی خوب، اگر شما گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست و آمدید و اون ضد را اتیان کردید، آها، اگر آمدید و ضد را اتیان کردید، خب شما امر رو ترک کردی، نهی رو هم اتیان کردی، عقاب مترتب میشد بر این، چه بر این اتیان به نهی. اشکالی نداره، برای عملی حرف میزنی، میشه ترتب عقاب، یعنی بله خیلی ها، اینم یه ثمره ایست دیگه، اینم یه ثمره ایست. اگر که امر به شیء مقتضی از نهی از ضد شه و این آمد امر به شیء را انجام نداد بلکه آمد نهی از ضد را مرتکب شد، وقتی نهی از ضد را مرتکب شد مستحق عقاب می شد. بنابراین در هر ترک واجبی عقابین است، یکی ترک امر، یکی ارتکاب نهی. توجه فرمودی؟ استحقاق عقاب خودش یه ثمره است. حالا شما میخوای عملی حسابش بکن، میخوای نکن، این ثمره بحثه. یعنی اگر بنا شد شما توبه بکنی، از دو گناه باید توبه کنی، یکی از ترک واجب، یکی از اتیان به حرام. اما علل قول به بفرمایید بله عدم اقتضا که ضد رو نپذیریم، که امر به شیء مقتضی از نهی از ضد شه، نه، امر را انجام ندادی یه معصیت کردی و یک توبه بر تو لازم است. اینم ثمره دوم. ثمره سوم، اگر شما بحث ضد را بپذیرید، ضد شما میشد معصیت، و وقتی ضد شما شد معصیت، ترتب احکام معصیت برش میشد. مثلا فرض کنید امر به صیام آمده است، کتب علیکم الصیام مثلا، و بعد خب ضد خاص این صیام میشد سفر. اگر شما سفر رفتی نمیتونی روزه بگیری دیگه، مسافر میشی. در نتیجه سفر میشه ضد خواست سیاه. اگر قائل به بحث ضد باشید، حرمت ضد، در نتیجه سفر شما میشد سفر چی؟ معصیت. وقتی سفر معصیت شد، نمازتون رو در سفر معصیت باید چیکار کنید؟ تمام بخوانید. اما اگر قائل به ضد نباشید، نه، توجه فرمودید. اینم پس ثمره سوم این است که شما نسبت به ارتکاب نهی میبایست ترتب آثار معصیت رو بدهید، و از جمله ترتب آثار معصیت مثلا در بحث سفر این است که سفر معصیت نماز درش تمام است. ثمره چهار، ثمره چهارم فساد ضد است اگر ضد شما عبادی باشد. بیام همون بحث معروف، مثال معروف، ازاله نجاست از مسجد و چی؟ و صلات. خب شما وارد مسجد شدی، مسجد نجس است، ازاله نجاست از مسجد واجب فوری است. اگر شما ازاله را ترک کردید و مشغول نماز شدید، نماز در مقابل ازاله میشد ضد چی؟
خاص.
ضد خاصش میشد. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، بنابراین صلات شما منهیون عنه است. صلات که منهیون عنه شد، نهی در عبادت مقتضی بطلان عبادت است. بنابراین قائل به بطلان عبادت میشد کسی که بحث ضد رو بپذیرد، حرمت ضد. کسی که چی؟ کسی که حرمت ضد رو نپذیرد، او قائل به صحت نمازه. میگه آقا امر دو، امر ازاله رو معصیت کردی، گناه کرد، گناهشم پاد نوشته، اما نماز خوندی، نمازت درسته، مشکلی نماز ندارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله، اینم یه ثمره دیگه. حالا البته فروع این ثمره مختلف میشن. یه وقت ضدینی که شما دارید و این ضدین با هم متزاحمین هستند، یه وقت هر دو مزیقینند، وقت هر دوتا زیقه، و یه وقت یکیشون وقتش زیقه و دیگری وقتش وسیعه. این شد دو صورت. اگر متزاحمین هر دو مزیقین هستند، وقت هر دو زیغه، باز دو صورت داره. یه وقت هر دو متساویان و یه وقت یکی نسبت به دیگری چیه؟ اهم است. خب اگر متساویانن، هر کدومو میخوای اختیار کن، چون یکیشو میتونی انجام بدی. متساویه اینم هستن، لا محاله یکی را مکلف میتواند انجام بدهد و یکی را که انجام بدهد کفایت. در فرضی که متساویان نباشند، یکی اهم از دیگری باشد. فرض بفرمایید داستان همین نماز و ازاله در جایی که صلات وقتش چیه؟ زیقه. خب وقتی وقت صلات زیقه داره قضا میشد، نماز اهم است، بنابراین باید اتیانه به چه بکنن؟ اتیانه به نماز بکنن. اصلا ازاله در این مورد امر ندارد، صلاته که امر دارد، پس اتیانه به صلات میکن. باز مثال دیگری، یوم نماز یومیشو نخونده، الان وقت تنگ شده. از اون طرف فرض بفرمایید که کسوفی هم وجود دارد و این کسوف هم که نماز آیات واجب می شد، با غروب آفتاب کسوف هم تمام می شد. یعنی هم به عهده او صلات آیات است و هم صلات یومیه، اما وقتش زیق است، یکی را میتوند اتیان کند. کدوم اهم است؟ بله، صلات یومیه اهم است. بنابراین اینجا نماز آیاتش خود به خود دیگه در اون وقت که زیق میشد امر ندارد، امر به صلات یومیه هست و صلات آیاتش قضا شده. توجه فرمودید؟ بنابراین صلات یومیهش رو اتیان میکنه و بعد از غروب که دیگه بفرمایید کسوف هم تمام شده است، صلات آیات رو باید قضا کنه. این در فرضی که دو تا زد که با هم تزاحم دارند مزیقین باشند. حالا اگر دو تا زد وقتشون وسیعه، توجه می‌فرمایید؟ مثل داستان صلات و ازاله، منتها صلاتی که وقتش وسیع باشد. درسته. بله بله. یکی وقتش وسیع باشد، یکی زیق. مثل داستان نماز و ازاله. ازاله رو شما فوری میدانید، پس وقتش زیقه. تا وارد مسجد شدید میگه یالا فوراً ازاله کن. صلات وقتش موسعه. توجه میفرمایید؟ اگر قائل به حرمت زد بشوید، وقتی که وقت صلات موسعه، در نتیجه نماز شما چه میشد؟ نماز شما منهی عنه میشد و نهی در عبادت موجب چه میشد؟ موجب بطلان میشه. خیلی خوب. حالا اگر آمدید و هر دوتا وقتش زیق بود و یکیش عبادی است و یکی غیر عبادی، و اونی که غیر عبادی است اهم است از اونی که عبادی است، یعنی آخر وقت نمازه، نماز نخونده، از اون طرفم یک غریقی دارد غرق میشد، انقاذ نفس محترمه واجب است، لکن انقاذ نفس محترمه عمل چیه؟ غیر عبادی است. نماز عبادی است. الان اینجا یه امر دارید به صله یه امر، اگر امر صلات رو بخن اتیان کنید، اون وقت از این و قائل به چه باشیم؟ قائل به حرمت زد باشیم. بفرمایید که انقاض شما حرام میشن. توجه میفرمایید؟ خب، یا اگر شما امر به انقاض رو بگیرید، نماز شما که زدشه میشه چی؟ میشه حرام. کدوم امر رو باید بگیریم؟ خب واضح هست که در داستان متزاحمین کدوم اخذ میشه؟ اهم اخذ میشود، ولو اون اهم غیر عبادی باشد. بنابراین انقاض نفس محترمه اون امر اخذ میشه. وقتی انقاض نفس محترمه رو شما اخذ کردید، بنابراین واجب است برید و غریق رو نجات بدهید. اگر غریق رو شما نجات ندادید و نماز خوندید و ما قائل به حرمت زد باشیم، نماز شما محکومه به چیه؟ بطلانه. نماز دنباد. اگر گفتیم نه، حرمت زد رو قبول نداریم، وایسادی نماز خوندی نرفتی غریق رو نجات بدی، نمازت صحیح هست، لکن نسبت به این که انقاض غریق نکرده ای معصیت کردی. ملاحظه می فرمایید؟
یه
مثال دیگه. بله، شیخ بهایی در زبده می فرماید اینی که شما گفتید این داستان بفرمایید ازاله و داستان نماز، داستان انقاض غریق و داستان نماز، توجه می فرمایید؟ اگر شما گفتید که دو تا مثال فرقش این بود که آقای دو تا مثال فرقمون این است که اهم و مهم در یکی نیست، در مثال اول صلات و ازاله، ازاله فوری، صلات موسعه، در مثال دوم هر دو مزیق و یکی عبادی است و یکی غیر عبادی، ولیکن عبادی غیر عبادی اهم است از عبادی. در همون خب در آخر وقتمون اگر شد، هر دو در آخر وقت شد، بله هر دو مزیقن، توجه می فرمایید، و یکی اهم از دیگری است. بله. شیخ چه میگه؟ شیخ میگه آقا بطلان صلات شما در این فرض، در فرض ازاله، در فرض انقاض مؤمن، که شما انقاض مؤمن رو ترک میکنی و وای میسی نماز میخونی، یا در فرضی که امر به ازاله رو ترک میکنی و وای میسی نماز میخونی، بطلان عبادت شما ارتباطی به بحث زد ندارد. یعنی شیخ بهایی ثمره رو انکار میکند، میگه بحث حرمت زد ارتباطی به این بحث نداره، نماز شما باطل است مطلقا، چه قائل به حرمت زد بشویم چه قائل به حرمت زد نشویم. چرا جناب شیخ؟ شیخ میفرمان به جهت اینکه ما میدونیم عبادت مشروط است به این که چه داشته باشد؟ امر داشته باشد. امری باید تعلق بگیرد، شما قصد اون امر رو بکنید تا با قصد امر عمل شما عبادی بشود. پس عبادت منوط به این است که امری وجود داشته باشد. وقتی که شما امر به ازاله رو دارید، دیگه صلات امر ندارد. وقتی شما امر به انقاض رو دارید، دیگه صلات شما در اون لحظه امر ندارد. چون شاره که نمیتوند به شما بگد در اون 4 رکعت آخر غروب آفتاب که شما نماز عصر نخوانده اید بگد به شما، و الان غریقم داره غرق میشود، به شما بگد که برو این غریق را نجات بده، بعد بگد نماز دم یالا بخون، شما بگوی آخه شما که خدایی حکیمی، من که نمیتونم این دوتا کارو با هم انجام بدم که. خب خودتون میگون اهم مقدم است. خیلی خب، اگر اهم مقدمه پس اهم امر داره. وقتی اهم که انقاض غریق است امر داشته باشد، پس معلوم میشد چی؟ پس معلوم میشد صلات دیگه امر نداره. اگر وایسادی نماز خوندی، نمازت اصلا امر نداشته. وقتی نماز امر نداشته، در عبادت شرط است تو قصد امر بکنی، امری نیست که بخوای قصد اطاعتشو بکنی، پس نمازت باطل. میخوای بحث زد رو قائل بشو که زد حرام است، میخوای قائل به حرمت زد نشو، اصلا نمازت امر ندارد که بخوای تو اتیانش بکنی. بنابراین نماز اگر خون نماز بدون امر است، بدون قصد الامر است، پس نماز باطله. هاکذا تو ازاله و سله، اون آنی که شاره میگه ازل النجاسه عن المسجد، اگر همون آنم به شما بگد سله، خب شما میگو آخه کدومشو بس من اطاعت کنم، ازل را اطاعت کنم یا سله را اطاعت کنم؟ پس آنی که میگوید ازل النجاسه عن المسجد، شیخ میفرماد نمیتوند بگد سله. پس اگر تو ازاله را اسیان کردی و نماز خوندی، نمازت امر ندارد. وقتی امر ندارد، مشروط عبادت که تو قصد الامر بکنی. وقتی امری نیست، تو چیچیا میخوای قصد کنی یا نماز بخونی؟ پس عبادتت باطله. نه من میگه اصلا اون این صلات شما اینجا، عمل عبادی شما اینجا اصلا امر ندارد. وقتی امر ندارد، پس شما قائل باشی زد حرام است، نمازت باطل. قائلم نباشی زد حرام است، بازم نمازت باطله. پس این بله بفرمایید ثمره بحث زد نیست، چون علل قولنگ در بحث حرمت زد و عدم حرمت زد نماز شما محکوم به بطلانه. پس این ثمره بحث زد نیست. شیخ بهایی در زبده این ثمره را ترتبش بر بحث زد انکار میکنه و جناب شیخ قائل میشود به این که نماز علل قولین چون امر ندارد محکومه به بطلانه. این فرمایش شیخ، تا ببینیم که بعد چه باید گفت. و صلی الله علیه و سلم. چی؟ نه بس غریق باشد بله، اگر تو برید نجات بدید نماز رو تموم کنی غریق از بین میره، اون اهمه، نماز باید بشکن. اما ازاله نجاست از مسجد معلوم نیست، اگر وسط نمازه، چون خودش نماز رو باطل کردن گفتن گناه، نماز رو تموم کن بعد برو ازاله باشد.